من دو تا روش دیگه هم میگم، دو تا روش خیلی مختصر خواهم گفت. حالا احتمالاً شما تو درسای دیگه دیده بود تو جاهای مختلف که برای سگمنتیشن استفاده میشه. یک از روش ها خیلی کاربردی نیست، یه دوره زیاد استفاده ازش شد ولی جوابای خیلی خوبی نداشت. خیلی سریع میگم، حالا بعد روش اولی که میخوایم مطرح کنیم استفاده از شبکه‌های عصبی هست. از این شبکه‌های عصبی باز هم فرشون دوستانی که درسته شبکه عصبی رو بگرد داشتن، شبکه‌های عصبی هم خودشون به دو نوع با سرپرست و بدون سرپرست تقسیم میشن. حالا همه از همه اونها میشه به منظور سگمنتیشن استفاده کرد. ما یه دلوش رو گفتیم، حالا این شبکه های عصبی. من منظورم از شبکه های عصبی که هست شبکه های MLP هست، مولتی لیر پرسپترون هست.
چون این میزان غیر خطی بودن این شبکه خیلی قابل
بیشتر خیلی صفر کردن ای هنر نیست و کار سختی هم نیست. بلکه این رو بهش توجه داشته باشید. ببینید فقط من این مثال یه بودی بزنم، مثال یه بودی ایکس وای. این داده هایی که شما به من بودید، مثلا این سه تا داده، شبکه عصبی غیر از این کار نمی کنید، یعنی تابع پیدا میکنه که اگر این ایکس ها رو بدید اون وای ها رو به شما بدید. چند تا جواب داره این مسئله؟ بی نهایت. شما الان هر کدوم دست دوی ماژیک بگیرید میتونید بی نهایت تابع پیوسته بی نهایت بار مشتق پذیر بکشید که دقیقا از این داده ها رد بشود، خطاش هم صفر باشه. بنابراین صفر کردن این تابع خیلی به درد خیلی کار سختی نیست. ولی یه چنین جوابی که یکی از اون گزینه های فرضی هست به درد ما نمیخوره، چون جواب همش که ملاحظه میفرمایید اصطلاحاً میگن قابلیت تأمین ندارد. یعنی نگاه کنید، من یه ذره ایکس ها رو عوض کنم وای ها چی میشن؟ خیلی عوض میشن. ما مثلا شاید به این جواب علاقه مند باشیم، شاید ما به این جواب علاقه مند باشیم، جوابی که خطاش صفر نیست ولی رفتار نرمی داره، رفتار نرم و متعارف. این جواب شاید مطلوب ما باشه، بیشتر مطلوب باشه. فقط این رو به عنوان تذکر گفتم که صرف کردن خطا لزوماً حالا من چون درش خیلی هم مورد استفاده قرار نمیگیره خیلی نمیخوام بحث کنم، فقط به عنوان متد ممکن برای استفاده میخوام ازش استفاده. آخرین نکته که بگم ازش بگم این هستش که چنانی که برای سگمنتیشن به کار بود، دقت بفرمایید ساختاری که معمولا در نظر میگیرید برای سیگمنتیشن، اون ورودی من حرف جدیدی ندارم بزنم، ورودی برمیگرده به اینکه شما چند تا تصویر در اختیار دارید، ممکنه یه تصویر داشته باشید، بردار اشتراک رو میشه چند ورودی؟ یه ورودی، همون گلیبل های اون تصویری که دارید، ممکنه سه تا تصویر در اختیار داشته باشید از یک مقدم، بردار ویژگی‌هاتون میشه چی؟ سه بود. پس این ورودی خیلی نکته خاصی هست. خروجی رو چگونه طراحی کنیم؟ وقتی برچسب داره، من تو خروجی باید بدونم چند تا کلاس داره. فرض کنید ببینید که عمومیت رو از دست بدیم، فرض کنیم سه تا کلاس داریم. من برای این شبکه سه تا خروجی در نظر می‌گیرم. به تعداد چی؟ به تعداد سگمنت هام یا به تعداد کلاس هم. حالا اگر از سگمنت یک سگمنت دو سگمنت سه اگر سگمنت یک یه نمونه گذاشتم تو ورودی، خروجی مطلوبش رو میگیرم این، یعنی باید خروجی مطلوبش مثلا یک باشه، بقیه خروجی ها صفر. اگر سگمنت دو گذاشتم صفر یک صفر باید باشه، و اگر سگمنت صفر گذاشتم صفر از سگمنت سه گذاشتم صفر سه یک باید باشه. این میشه طراحی خروجی مناسب. یعنی شما حالا اگر مثلا 20,000 تا داده آموزشی دارید، مثلا تو سگمنت شما داده هم برمیزی زیاد هستش دیگه، 20,000 تا داده داشتید، میاد خروجی های مطلوب رو برید طریق طراحی میکنید شبکتون رو با اون فرضیاتی که گفتیم که جواب های خیلی عجیب غریب نده و جواب متعارف داشته باشه آموزش میدید. حالا چگونه از این شبکه میشه به عنوان سگمنت کردن یه تصویر جدید استفاده کرد؟ خیلی ساده، پیکسل یعنی گری لول ها، گری لول یا گری لول های تصویر جدیدش رو میذارید تو ورودی، توی خروجی مثلا چنین جوابی میگیرید.
دقیقا بفرمایید برخلاف FCM که جمع توابع تعلق مجبور بود یک باشه یا برخلاف GMM که جمع اینا همه در یه قالب خاصی که اینستاگرام تعیین می‌کرد اینجا الزامی نداره مثلا یکی از این خروجی ها روشن میشه به میزان 75 صدام یکی به میزان 45 صدام یکی به میزان 3 صدام ما این رو به کدوم متعلق می‌بینیم؟ سگمنت یک ماکسیموم یا اگه علاقمند هستید دوباره میتوانید چی بکشید؟ یه نقشه احتمالی بکشید بیاید همه پیکسل ها رو بیاید اعدادشون چقدر میشه اعداد رو نرمالیزه کنید سه تا تصویر رسم کنید بر اساس اینکه هر پیکسل به یه میزانی به کلاس یک به یه میزان دیگر به کلاس دو و به میزان دیگر به کلاس سه متعلق هست تا به این ترتیب مسئله رو جلوی بگیریم این میشه در واقع این در شبکه عصبی رو هم اوجی تو دهه مثلا 90 داشتن و خیلی جاهای دیگه خود بودن تو سگمنتیشن تصاویر بنشکن یه مدت ازشون استفاده شد ولی خیلی جوابای خوبی نداشت به نسبت حجم عملیات و محاسبات که انجام شد و بر خطاهای این در واقع داشت خیلی مورد توجه نبود بنابراین خیلی ازش استفاده نمیشه دیدونی کاندید مناسبی نیست این ساپورت وکتور ماشین یک ایرادی میتواند داشته باشد اگه یه سمپل پرت من داشته باشم که در اثر نویز اشتباه در ثبت یا هر چیزی وجود داشته باشه، همون یه سمپل به تنهایی میتونه چیکار کنه؟ این خط رو به شدت جابجا کنه. فرض کنید من یه سمپل پرت اینجا دارم تو کلاس دایره، این خط چی میشه؟ به دلیل همین یه سمپل به شدت به کلاس زبدر نزدیک میشه و همون اتفاق قبلی میفته. برای این مشکل رو برطرف کنن بعد وقتا میگم این کار رو میکنیم، میانی خطر رو میکشیم ولی اجازه میکنیم چند تا نمونه قلط طبقه بندی بشه. به چه بهایی؟ یعنی در واقع چی به دست میره؟ نه این به چه برای بگیم به چه سودی؟ یعنی این بهایی که میپردازیم بگیم من چند تا نمونه قلط طبقه بندی میکنم در راستای رسیدن به این فایده که این حاشیه امنیته چی باز بمونه؟ ماکسیموم باقی بمونه. یعنی من حتی این حالتی هم که این کلاس زبدره هست یا در واقع یه چنین سمپلی وجود داره، مثلا ممکنه یه سمپلی هم این ور بیفته، یه دونم این ور بیفته، این هم میپذیرم در حد مثلا معمولی 5% 3% داده ها این رو میپذیرم، ولی چه فایده به دست میارم؟ حاشیه امنیت رو همچنان بزرگ نگه میدارم. پس میشه این کار رو انجام داد. باشه حاشیه امنیت بزرگ کنم این مسئله رو عرض. اگه سوالی نکته هست بفرمایید. البته این مسئله محدود به خط نمیشه، میشه منحنی هایی هم طراحی کردش که این کار رو برای ما انجام بدن. یعنی ما لزومی نداره حتما خط بکشیم، اگر خط بکشیم میگیم اسویم خطی، اگر منحنی بکشیم میگیم اسویم غیر خطی. من بحث اسویم رو اونجا مطرح میکنم چون بادم خودش ما داره مفصل خواهد بود و برابش از این هم میتونه دومانی روش باشه. این هم تو سگمنتیشن میتونه مورد استفاده قرار بگیره، ولی یه مشکل اساسی که این روش داره روشی که این خط رو طراحی کنه، یعنی اون گام های میانی که من باید بردارم و این روش رو و این خط رو طراحی کنم، اوردر عملیاتش خیلی بالاست و متاسفانه ما در مسئله سگمنتیشن تصاویر داده هایی هم که داریم تعدادش خیلی زیاده، 10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا داده نیست. ممکنه من یه مغز رو سگمنت کرده باشم، چند تا دیتا دارم؟ مثلا 65536 تا. شما این مسئله 65536 تایی رو بخواد با SVM حل کنید خیلی زمان بر خواهد بود. مثلا همین این درش هم شاید با این دروپای نسبتا خوبی میده، ولی شاید کاندید مناسبی از نظر حجم محاسبات نباشد.
میگم چی؟ مگه نه این که SVM اصلا
یکی از
قابلیتش
اینه که با داده هایی
هم
تردیگه بالا رو ببینید. نه ببینید، موقعی که میخواید خط رو طراحی کنید، ببینید من قبلا که نمیدونم که این داده ها کدوم چگونه توضیح، من فقط میدونم نمار کلاس یکن نمار کلاس دو هم، ولی مشکل اساسی اینه که نمیدونم که کدوم داده ها اون چیزی که شما میگید با تعداد داده هایی کم وقتی مسئله حل شده. یعنی چی؟ ببینید الان فرض بفرمایید من یه توضیح خیلی شخص، یعنی در واقع مصنوعی بگم که مسئله رو راحت‌تر بتونم. اینجا فرض کنید پر داده است. خط SVM رو که طراحی کنم، خط SVM کجا میفته؟ خط SVM خط مستقیم اینجا میفته. کدوم داده ها همون داده های کمی که شما میبینید، کدوم داده ها میان میگه این 5 تا داده هم که تاثیر گذارن دیگه، اون چیزی که شما میگین با داده های کمم تعمیم بالا داریم اینا که به اینا میگن ساپورت وکتور، ولی شما تا خطا در نیارید که اینا رو در نیاوردید. مشکل SVM همینه، یعنی شما SVM همه داده ها رو در نظر میگیره، تا به هدفش رو با وجود همه داده ها می‌نویسه، اپتیمایز می‌کنه، مسئله رو حل می‌کنه، بله آخر سر جواب اسمی هم وقتی حل شد این خط می شود و این 5 تا دیتا. بله ما 5 تا دیتا هم تحمیل فلان دارم، ولی همین روی از قبل که نمیدونیم ساپورت وکتور ها اینن، چون از قبل بدونیم ساپورت وکتور ها این 5 تا که مسئله حله. یه مسئله خیلی بزرگ داریم، مثلا 100 هزار تا دیتا، بعد تابع هدف رو با 100 هزار تا دیتا بعدن حالا خواهیم گفت. نه نمیگیم ما رو از میخوام بپذیرید. یه تابع هدف باید با 100 هزار تا دیتا تشکیل بدید. 100 هزار تا دیتا دارید. این مسئله باید حل شه. این مسئله اوردر خیلی بالایی داره. حرفی حل شد بله. خیلی از پارامترهای مسئله‌تون از بین میره، صفر میشه. خیلی از پیداتون 5 تا باقی میمونه. بعد از اینکه 5 تا به دست اومد حرف شما درسته، ولی قبلش نه، قبلش اوردر حل مسئله خیلی بالاست.
مثلا
این
سوال
اینکه
سوال
دیگه رو
زیاد
باشه ضعف مسئله رو بگیره، فکر کنید همه دیتا رو بگیره ساپورت بکتور. نه نمیتونه همه دیتا رو ساپورت بکتور بگیره. اگه همه دیتا رو بخواد ساپورت بکتور بگیره شرایط خیلی خاصی باشه، خیلی بعیده. اگه همه دیتا رو بخواد ساپورت بکتور باشه این مسئله است.
این
مرز باشه نه دیتا باشه. این مسئله است. این همه دیتا رو ساپورت بکتور معمولا درصد خیلی پایین. اگه توضیح ها رو رندوم بدید خیلی وقتا ساپورت وکتوراتون مثل دو کلاس دوتاست. اگه توضیح ها رندوم باشه یه ساپورت وکتور این بر درمید، یه ساپورت وکتور هم اون بر درمید. خب اگر سوالی هست که کنید سگمنتیشن به روش پیکسل کلاسیفیکیشن رو دیگه جمع می‌کنیم. اگر من بخوام در واقع بگم کدوم از این روش‌ها نسبتاً به خود جواب دادن و قهرمان روش‌های برگزیده هستن، باید توی بدون سرپرست‌ها از FCM نام ببرم که خیلی خوب جواب داده، و با سرپرست‌هام از ریز نام ببرم به این دلیل که یه پشتوانه تئوریک خیلی قوی داره و خیلی وقت به عنوان یک شاهد تو سگمنتیشن ازش نام. خب آخرین بحثی که تو این زمینه میخوایم بکنیم، در واقع من میخوام یک مقاله ای رو با هم مرور کنیم از ابتدا تا انتها که این مقاله بر اساس FCM طراحی شده و میخواد مسئله سگمنتیشن رو توی تصاویر پزشکی MR حل کنه و یه مشکلی رو هم که در واقع ممکنه وجود داشته باشه مشکل رو هم بررسی کنه. من اول مشکل رو میگم که در واقع اون پدیده‌ای که میخوایم بهش بپردازیم چی هست و بعدش هم خود مسئله رو شروع کنیم و هر حدی که این جلسه رسیدیم در موردش توضیح خواهیم. ببینید سیستم تصویربرداری MRI اصول اساسیش این هستش که من یک میدان مغناطیسی خیلی قوی دارم. میدان امروز تو دستگاه هایی که تو کلینیک استفاده میشه از 1 تا 3 تسلا هست که قرار هست در سراسر جایی که بدن شخص وجود داره این میدان 1 تسلا باشه. چرا قرار هست؟ به خاطر اینکه شدت سیگنال دریافتی از نقاط بدن به طور حالا تقریبا خطی متناسب با شدت این میدان و ما دوست نداریم این میدان تو نقاط مختلف بدن تغییر کنه. ما دوست داریم سیگنالی که دریافت می‌کنیم اگه تو نقاط مختلف بدن متغیر به خاطر چی باشه؟ ماهیت بدن باشه، نه به خاطر اینکه این میدانه این ور است این طرف مثلا 1.2 تسلا این طرف 9 تسلا. اگه این اتفاق بعد بیفته این طرف 1.2 تسلا باشه این ور بدن 9 تسلا باشه، من شدت‌ها رو به نسبت 1.2 و 9 متفاوت می‌بینم، تفاوتی که واقعا ناشی از بدن نیست، ناشی از دست‌ها. به این پدیده میگن پدیده ناهمگنی میدان. تو دستگاه‌های MRI هم برای این پدیده چی وجود داره؟ یه حد بالا و استاندارد. فقط برای درک کنید چقدر این پدیده مهمه، استاندارد اروپایی که برای این ناهمگینی میدان هست و این رو پذیرفتن 6 پی پی ام هست. یعنی چی؟ 6 پارت پر میلیون. خیلی در واقع خودمونیش میشه میزان تغییرات 6 میلیونیوم
اجازه داره باشه.
یعنی بین نقاط مختلف حد اکثر تغییرات میدانی که میتونید بگیرید، اگر مثلا میدان با کلیش یه تسلاه، این میتونه چی؟ 6 میلیونیوم تسلا شما تفاوت داشته باشید. این استانداردی هستش که وجود دارد. اگر این بایاس وجود داشته باشه، یعنی در واقع این اتفاق وجود داشته باشه و بالاتر باشه نرخش، در اصول یه ترند تغییرات شما روی این ترند یا تغییرات آروم رو تصویر میدید که ناشی از بدن نیست، ناشی از دستگاه هستش. حالا این مقاله که در واقع میخوام در موردش صحبت کنیم میگه من میخوام مسئله سگمنتیشن رو حل انجام بدم با روش فازی، ولی میخوام به این ناهمگنی میدان هم چی داشته باشم؟ یک نگاهی داشته باشم که بتونم حتی محدود از این ناهمگنی فرار کنم. خب من این مقاله رو امروز شروع میکنیم بررسی کردن، از این مقاله رو براتون ارسال خواهم کرد که متن مفتوح به حال یه تعداد زیادی فرمول ممکنه من موقعی که رو مقاله رو تابلو منتقل میکنم حالا رو چک میکنم، ولی برای ممکنه اشتباهی رو بکنم، برای خود اصل مقاله رو براتون ارسال خواهم کرد. اینا بیان میگن آقای تابع FCM، اول اسم روششون اینه AFCM، Adaptive FCM، Adaptive Fuzzy Simmons اسم این روش. میگن آقا تابع FCM چی بود؟ می‌نویسیم ما دوباره. من حالا شاید با نوتیشن های قبلی من فرق کنه، همه نوتیشن رو توضیح ده. این تابع هدف FCM در قبل فهمید با هم ببینیم که این تابع هدف چی هست. آیا جی چیه؟ آیا جی انگیز های افقی و عمودی که رو تصویر حرکت میکنه. حالا قبلا من اینا یه انگیز بود، ولی چون من افقی و عمودی رو تصویر حرکت میکنم، آیا جی مثلا اگه تصویرتون 256 در 256 این سیگمای اولی میشه سیگمای آی از 1 تا 256، سیگمای جی از 1 تا 256، سیگمای دوباره رو با هم نوشتیم. سی بزرگ چیه که اون بالا نوشتیم؟ تعداد کلاس ها این قبل یو زیر نویس که پرانتز آی و جی چیه؟ میزان تعلق پیکسل واقع در مختصات آی و جی به کلاس شماره که این هم جزء مجهولات مسئله ما هستش. کیو چیه؟ کیو همون ضریبی هستش که گفتیم معمولا بزرگتر از یکه، همیشه بزرگتر از یکه، معمولا دو میگه. میزان فازیفیکیشن مسئله، میزان فازی بودن سگمنتیشن رو نشون. وای آی او جی چیست؟ وای آی او جی میزان گریدبل پیکسل واقع در مختصات چی؟ آی و نوکه چیه؟ پروتوتایپ کلاس یا مرکز کلاس هست. شاید قبلا تو جلسات قبل که من فرمول بندی رو نوشته بودم با WK یا اومگا K نماشه. این تابع هدف قبلی که خاطرتون هست، این تابع هدف با یه مشت قید، یه تعداد بسیار زیادی قید باید حل میشد. قیدهاش هم در حالی میشه با این فرمول بندی جدید بریم. سیگمای جوکه آی و جی به ازای هر پیکسلی جمع تعلقش به همه کلاس ها باید چقدر باشه؟ یک باشه. تو کلاس از یک تا این مسئله رو قبلا دیدیم که نقطه جدیدی نداره. حالا اینا اومدن این تابع رو عوض کردن. من تغییر در این تابع فاقه رو در واقع می‌نویسم. یه مقدار فاقهش طولانی هست ولی جزء به جزءش رو سعی می‌کنی کامل توضیح. حالا این را دونه دونه بنویسید که من همه اجزا رو توضیح خواهم داد که هر جزء در واقع چه چیزی هستش. تقدر فهم از ابتدا شروع کنیم ببینیم چه تغییری اولا اینا بر خودشون راحت کردن شروع چرا را گرفتن؟
دو بره
بعد اومدن برای اینکه این ناهمگینی میدان رو مدل کنن توی فرایند سگمنتیشن اومدن یه ترمی به نام حالا فیلد مالتیپلایر اسمش رو گذاشتن فیلد مالتیپلایر شویتون باشه. گفتیم که این میدان به صورت ضربی و متناسبی مستقیم رابطه داره با اون شدتی که ما فرمیدیم. یه ترمی به نام فیلد مالتیپلایر به نام امیالوجی در نظر گرفتم که در مرکز هر خوشه که در پروتوتایپ هست ضرب کرده. البته ممکن هستش که فکری هم بشه بگه آقا یعنی این وایه آلوجی نیستش که در اصل ناهمگینی میدان خراب شده، من بیام خود وایه آلوجی رو در ام آلوجی ضرب کنم یا یه چیزی شبیه این ضرب کنم که در واقع اون رو بخوام اصلاح کنم، ولی به خاطر فرم بندی ساده که در واقع در ادامه بعدن در بیاد اینا اومدن گفتن آقا من همه پروتوتایپ ها رو که نماینده هر کلاس هست در ام آی و جی ضرب می‌کنم. البته این ام آی و جی که الان شد مشمول ما، یعنی مشمول سوم، ما سه دسته مشمول الان داریم. یه دسته مشمول اون یوکی آی و جی ها هست، بعدی نوشه ها هستن، بعدی دسته جدید ام آی او جل هستن. اینا میان میگن آقا من این رو که در نظر میگیرم، این رو در نظر میگیرم که این مجهول جدید با فیزیکی که تو ذهنم بوده سازگاری باشه. ناهمدلی میدان یه ناهمدلی شدید نیست، یه ناهمدلی با تغییرات چیه؟ آرامه. من ناهمدلی در نظر میگیرم با تغییرات آرام. حالا چگونه میتوان این تغییرات آرام در ناهمدلی رو مدل کرد؟ این رو از طریق افزودن ترمهای دوم اومدن مدل کردن، که من رو باید ترمهای دوم رو در واقع توضیح بدم. ببینید این دیزیر نویس آی اپراتور مشتق اول در چه جهتی؟ جهت آی تصویر. یعنی مشتق در جهت آی از تصویری که در جهت امواجه. یعنی خلاصش بنویسم دی آی کانوالف با ام آی جی. حالا میدونید، حالا دوستان درس ماسان در نظر رو قاعدتاً داشتن، مشتق اول میتونه تفسیرهای مختلف داشته باشه، اینا تقریب فورواردش استفاده دارن. این میشه بعد ام آی به اضافه یک جی اون دوباره میشه چی؟ دیزیر نویس چه؟ مشتق در جهت جه. اگه اون افقی بگیریم این رو عمودی. خب این ترم به چه درد میکنه؟ ببینید مشتق اول رو گرفتن به توان دو رسوندن در جهت آی، مشتق دوم این در واقع اندازه گرادیان به توان دو دیگه. تو تابع هدفمون حالا یه چنین ترمی رو گذاشتیم که آقا مشتق اول تغییرات شدید باشه یا نباشه؟ نباشه، چون این تابع رو میخواییم مینیموم کنیم، تابع جی زیر نویس AFCM رو میخواییم مینیموم کنیم. این ترم که همون ترم معمولیمون هست میخواییم مینیموم بشه، ولی این قید رو که اضافه میذاریم بر حسب این که لاندا یک، حالا لاندا دو هم توضیح میدیم لاندا یک و لاندا دو چی باشد، این قید تحمیل میکنه که مشتق ام آی جی هم که در میاریم بزرگ نیست. وقتی مشتق یه عبارتی بزرگ نیست یعنی چی؟ تغییراتش هم بزرگ نیست. حالا ترم دیگری هم اضافه کرده که اینم قابل حدس هست. این چیه؟ مشتقات دوم. دیزیر نویس آی و آی چیه؟ میشه مشتق دوم در جهت چی؟ آی. دیزیر نویس جی جی که ترم آخره مشتق دوم در جهت جی، و دیر زیر نویس آی و جی چی؟ یه بار در جهت آی، یه بار در جهت. اگر من میخواد این ترم ها رو متناظر پیوسته شو برای شما بنویسم به دقیقا ببینیم که واقعا اینا منظورشون چی بوده بر حسب تابع F حالا بنویسم منظورشون این بوده. منظورشون یه چیز عبارت دقیقه فهمید؟ ترم اول اندازه مردار گرادیال به توان دو، روندوی اف به رونده ای، رونده اف به رونده ایس کلش به توان دو، به اضافه رونده اف به رونده وای کلش به توان دو، دی ایس دی وای. ترم دوم هم که روندوی اف به رونده ایس دو، دو برابر روندوی اف به رونده ایس وای به توان دو، به اضافه روندوی اف به رونده وای دو به توان دو. این عبارت در ریاضیات معمولا استفاده میشه به عنوان معیار همواری یه تابه. وقتی شما میخواید ببینید یه تابه چقدر هموار هست، این اندیس‌ها رو حساب کنید. حالا اینا اومدن این اندیس‌های همواری رو یکی بر اساس مشتق اول، یکی بر اساس مشتق دوم حساب کردن. و البته تقریب زدن با ضرب به لاندایک و لاندادو جمع زدن. و حالا میگن این دفعه این تابه رو با این قیود چیکار میکنیم؟
مینیموم میکنیم.
البته من یه سری قید هم دارم که ننوشتم، میگه همون قید بالا هست نوشتیم بالا سیگمای که از یک تا سی یوکه یا آیوجه چه باید؟ یعنی باید به این ترم دوباره به ترم نمیدونم ضرب لاگرانج اضافه بشه و مینیموم کنیم و الی. اگه سوالی که پانو روی این تعریف وجود داره بفرمایید. مشتقات هم در نظر گرفتن، مشتقات مشتق مرتبه اول، مشتق فوروارد بود، مشتق مرتبه دوم هم که حالا هم تعریف متعارف بود که واسه مشتق مرتبه دوم هست رو به کار گرفت. ببینید معمولا یه نکته که هست، حالا اگه این تابعی مشتقش کوچیک باشه ممکن مشتق دومش بزرگ باشه. شما ممکن مثلا به سوال مثلا فرض سینوسی رو در نظر بگیرید، مشتق مثلا سینوسی فرکانسه متوسطه، مشتقش که میگید یه ذره بزرگ میشه ولی مشتق دومش به شدت بزرگ هستش دیگه. و در واقع مشتق اول تغییرات محلی رو نشون میده، مشتق دوم تهدم و تقعرهای خاور رو نشون میده. اگه مشتق دوم مقادیرش بزرگ باشه، مثبت و منفی بزرگ داشته باشه، چه رو نشون میده؟ تقعرها و تهدمهای بالا رو نشون میده. ما میخوام هر دو رو با هم نداشته باشیم، هم تغییرات محلی نداشته باشیم، هم تهدم و تقعر نداشته باشیم. سوالی اگر هست بکنم این همواری
جمع
میشه؟ بله، اینا با هم جمع، یعنی در اینا همه با هم جمع شدن دیگه. من حالا اینجا به اضافهش اونجا نمیشتم. نه، لاندایک و لاندادو که ثابته، یعنی در واقع وزنهای هستش، ارزشهای هستش که ما به این دوتا میدیم. معمولا هم مثلا بزرگ تجربه ما الان دنبال چی هستیم؟ دنبال مینیموم کردن این تابعه. اگر این تابعه رو مینیموم کنیم سه تا خروجی میده به من، یوکری آیا جی، ام آیا جی و نیم. که نداریمش؟ نداریم. اگر داشتیم که خب بله اصلا ام آیا جی رو به عنوان ثابت میذاشتم ترم دوم و سوم نمی نوشتم. اگر ام آیا جی رو داشتم میذاشتم جوی این عبارت رو گفتم خب ام آیا جی هم ثابته، همه مسئله قبلی عملم، عملت همه مسئله قبلی. ولی مسئله ما اینه که ام آیا جی رو نداشت. خب من کاری که باید بکنم برای مینیموم بس این اضافات رو پاک کنم. کاری که باید بکنم از این تابع دقت بفرمایید، از این تابع نسبت به یوکی ها باید مشتق بگیرم، یوزیر نویز که آیو جی در واقع مشتق میگیرم، از این تابع نسبت به ام آیو جی مشتق میگیرم و از این تابع نسبت به چی؟ یوکی ها هم مشتق نسبت به یوکی ام آ ام و نوکه مشتق بگیرم و برابر با سر. حالا این مشتقات متاسفانه هیچ کدوم جواب صریح نمیدن، یه مجموع روابط سگانه به دست میاد که اینا همشون به هم مرتبط هستن. من نتیجه رو به صورت گام‌های مختلف الگوریتم می‌نویسم. این نتیجه که به دست میاد رو یک باره میام با گام‌های الگوریتم ترکیب میکنم و می‌نویسم. گام اول، سعی می‌کنم هر گام را تو خودش توضیح بدم. دارم گام اول یه حدس اولیه میذاریم برای نوکی ها و ام آی جی ها. ممکنه بپرسید که چرا برای یوکی ها حدس اولیه میذاریم؟ این سوالتون رو نگه داریم تا گام دوم و سوم رو من بنویسم. خواهید دید که ما نیاز به حدس اولیه برای یوکی ها نداریم. چگونه انجام میدی؟ اول حس ام رو بگم که خیلی ساده. حس ام اگه یادتون باشه ناهمگونی میدان بود که ما نمیدونستیم چی هم سوال دیگه چه تو منطقه ما میخوایم به دست بیاریم. ما حس اولی که برای ام آی جی میزنیم یک میدونیم. یعنی فرض کن از اول میدان چیه؟ یک نواخت. یعنی همه ام آی جی ها رو چند میگیریم دفعه اول؟
یک.
پس میام اینجا با رنگ آبی می‌نویسم که ام آی جی ها چی؟
یک.
به ازای هر آی جی. این در چه مرحله یه؟
حس اولی.
خب نوشه ای ها رو چه بوده میشه به دست رو حسن؟ چند روش وجود داره؟ من میگم بعد روش مورد توجه این نویسندگان و روش به کار گرفته توجه این نویسندگان رو آخر سر میگم، چون اون روش خودش یه ذره طولانیه، وسط الگوریتم اون وقت بده. یه راه حلش اینه که هر کدوم از روش‌هایی که تا الان یاد گرفتی شما به کار می‌گیرید، نکته‌ها رو حدس بزنید. با چه فرضی؟ فرضی که MIOJ وجود ندارد. آلترناتیواتون چیه؟ اصلا به FCR معمولی اجرا کنید. برید K-means اجرا کنید. روش بدون سرپرستگی. برید GMM اجرا کنید. ولی به هر حال این عنوان حدس اولیه هست، هرچی قدیمتر باشه بهتره، ولی باید توجه هم داشته باشین حدس اولیهتون هم خیلی وقت بر وقتگیر نباشه. خود اینها از هیچ کدوم از این روش‌ها استفاده نکردن. اصولی از چه روشی استفاده کردن؟ فقط این توضیح بدم، از روش پنجره پارزن که توضیح دادیم، توضیح‌ها رو در می‌آوردن، مدها رو از اون استفاده کردن، رفتن مدا رو در آوردن، نگاه کردن هر مد مرکزش کجاست. حالا من بعدا اون رو توضیح میدم. الان بخوام بگم باید ده دقیقه در مورد توضیح بدم گسست تو مطالبم کنم. پس گام اول که این حدس ها رو تمیم. گام دوم این ایتریشن رو اجرا میکنیم. این از کجا اومده؟ دقیقا فهمید این رابطه دقیقاً از همون جی که من پاک کردم اگر نسبت به یو شیعی آی جی مشتق نگیری از در حواستان از اون ترم لاگرانجش هم باید اضافه بازی بود ترمان اگر مشتق بودی به این رابطه نیست. الان توی رابطه متوجه میشید که چرا تو گام اول من نگفتم شرط اولیه برای یو شیعی آی جی کنید. نگاه کنید یوکه آی جی سمت راستش چی هست؟ وای آی جی که دیتام دارم، ام آی جی که حدسش رو زدم، نوع کی که حدسش رو زدم. بنابراین چون سمت راست اینا سمت راست یوکه وجود ندارد که نیاز به حدسش رو، بنابراین گام رو میشه بدون حدس رو یوکه ها انجام دادیم. پس من این رو حساب کنم. دقیقا بفهم این حالا الگوریتم FCM که همون اول کلاس به دوستان سوال کرد، این روش هم اینه اون ایتریتیوه. متاسفانه جواب شسته رفته و صریح نداره. میبینید جواب همی صریح نیست. پس این رو میریم حساب. گام دو ببخشید گام سه. گام سه اینه
از بین من میگیم بالا ننوشتم این یوکی آی و جی به ازای هر کی که کی از یک تا سی تعداد کلاس ها و هر آی و جی باید حساب بشه. دیگه اینو چون بدیهی هست من نمیدونم. گام سه نمیدونم حساب. این رابطه از کجا آمده؟ این رابطه از مشتق به جی نسبت به چی اومده؟ یوکی ها اومده. اگر مشتق رو بگید به اینجا این رابطه آیا قابل محاسبه هست سمت راستش یا نه؟ ام رو داریم؟ هنوز از ام هنوز ام آپدیت نشده. ام رو داریم؟ وای آیا جایی هم تو دیتا های ما هست داریمش؟ چیه؟ یوکی ها تو گام قبلی آپدیت شدن. ما این دفعه آپدیت شده رو اینجا قرار میدیم دیگه. یوکی های ها. الان چطور چی آپدیت شد؟ یوکی ها و نوکی ها. برسید به گام چهارم. دقت کنید قبل اینکه گام چهارم رو بنویسم فقط اینو زودتر میگم. گام چهارم از کجا میاد؟ گام چهارم از مشتقگیری نسبت به ام آی جی به دست اومده. چون یادتون از اون تابع هدف بس سه دسته عامل تعیین شد. یوکی که این از مشتقگیری نسبت به این عامل به دست اومده. نوکه یکی از مشتقیدی نسبت به این عامل به دست اومده. ام آی جی که حالا چی می‌نویسیم؟ رابطهش رو می‌نویسیم.
تو رابطه یوکه
اون
تو
مخرج نوع ال نمیشه. بله، ما از ال ما ال از یک تا سی هست که رو همین داد بالا به نوکه هستش. من مقالهش رو کامل براتون می‌فرستم که حالا اگر حالا من چک کردم تا الان اشتباهی منتقل به هر حال ممکنه جدا من یا شما یادداشت اشتباه کنید. این مساویه یه تعداد ترم من اینها رو جمعشون رو می‌نویسم. اون عبارت بالا وای آی جی در سیگما کر از یک تا سی نوچه دو آی جی در نوچه برابر است با ام آی جی در این سیگما به اضافه لاندا یک در ام آی جی کاموال با اچ یک بزرگ که باید اچ یک بزرگ رو تعریف کنم اپراتورشون چه چیزی هست به اضافه لاندا دو در ام آی جی کاموالش با اچ دو. خب من فقط همینجور خیلی کلی توضیح بدم هر ترم از کجا اومده. ببینید این دو تا ترم حالا یکیشون این ولایت حسابه یکیشون این ولایت حسابه است اینا کجا بوده؟ من تا به هدف اجازه بدید دیگه ننویسم جا نیست روی تابلو پاکشم کردم. تا به هدفتون رو نگاه کنید. تا به هدفتون رو که اولش هستش که یوکی به توان دو در نرم وای آی جی من های ام آی جی در نوکی به توان دو این دو تا ترم از اون مشتق رو اومد. وقتی از اون عبارت نسبت ام مشتق میگیرید چون توان دو داره دو تا ترم ظاهر میشه دیگه. مشتق داخل میاد ضرب میشه. یکی با علامت مثبت یکی با علامت منفیه و به این ترتیب یکیش این ور نگه داشتم یکی جا. یکیش که با علامت مثبت از این طرف نگه داشتم اون ترمیه که صریحا به ام وابسته نیست که چون وقتی توان دو رو باز میکنیم
چه چیزایی توش داره؟ همین الان شما نگاه کنید، من میگم ببینید من درست میگم. یکیش میشه وای آی جی به توان دو، دقیقاً اسکالر دیگه نرم نیست چون یا با یه بودی کار کردن. میشه وای آی جی به توان دو، این اسکالر دیگه. منهای دو برابره وای آی جی در ام آی جی در نوکشی. از این مشتق میگیریم که ام آی جی چی میشه در این مشتق میگیریم؟ از بین میره. این همین که سمت چپ نگه داشت. چه چیز دیگه ای باقی میمونه؟ یو ام آی جی به توان دو در نوکشی به توان دو. که اون یه دو برابر داره که با همین دو برابر رو اینا همه رو ثابت کرده و داشت. این میشه این تر.
اینو در
واقع حالا دقت بکنم به ترم های ادامه که ضرب لاندا یک و لاندا دو هست نگاه کنید. اون ترم های ادامه متاسفانه درد سر دارم. دلیلشون هم نگه من وقتی مشتقات رو تقریب میزنم مشتق مثلا ام آی و جی نه تنها به خودش وابسته است، به ترم بعدیش هم وابسته است و همچنین مشتق ترم قبلیش به ام آی و جی هم چیه؟ وابسته است. برابر این روابطی به وجود میاد که به این فرم هست اون روابط هم میشه نشون داد که اچیه که آیوجه به لحاظ اپراتوری میشه دی یک کانوارف با دی آی کانوارف با این عبارت به اضافه دی جی کانوارف با دی جی بارو. حالا این رو توضیح میدم چیه اچ دو آیوجه میشه بعد دی آی آی کانوارف با دی آی آی این رو من دقیقا به نقل از این مقاله میرسیم بعد همون در انتهای این تمرین انتهای این بحثی تمرین به تو میدم به شما ببینید آیا در واقع درست هست. من چیزی که می‌نویسم خودم چک نکردم اول از اول تا آخر. من دقیقا اینم دارم از اون مقاله کپی و پیست میکنم. این نوتیشن افحت هم میشه افحت بارون، یعنی این حت بارون هم یعنی افت بارون آی میشه اف چی؟ منهای آی. یعنی در واقع این میشه چی؟ این اپراتور که یادتون هست اون اپراتور مشتق به چیه؟ فورورده. این در واقع معکوسش رو در واقع در نظر میگم به لحاظ اپراتوری با هم کانوار میکنم بقیهش هم عین هم هست. خب این هم میشه گام چهارم. خب گام چهارم سمت راستش آماده هست یا نه؟ نه، سمت راستش هم آماده نیست که بگیم این قبلی هاست. ببینید اگر اینجوری بود این آی و جی برابر با یه چیزهایی بر حسب قبلی ها میتونست اونی اونا رو جایی گذیم میکنید. حالا فرض کنید این گام چهارم رو حل کردیم از این، یعنی ببینید من چیزی که میخوام به شما بگم در واقع این هستش که ام آی و جی رو نمیشه سریع به دست آورد. ام آی و جی رو نمیشه به دست آورد. چه دلیلی دارم میگم ام آی و جی رو نمیتونم صریح به دست بیارم؟ دلیلش اینه با این ترم که مشکل ندارم قبوله. این ترم هم اینطوره. خب ام آی و جی صریح هم ولی متاسفانه توی اینها توی این ام آی و جی هست، توی این هم چی هست؟ ام آی و جی هست و ام آی منهای یک جی منهای یک آی منهای دو جی منهای دو تو اینا کانوال میکنیم بالاخره نسخه‌های قبل و بعدش هم چیه؟ ظاهر میشه. بنابراین این رابطه یه تفاوت بنیادی با قبلی ها داره که متاسفانه نمیشه مثل قبلی ها حلش کرد یا لااقل راه حلی که این نویسندگان در پیش گرفتن نیست. این رابطه اگر شما دقت بفرمایید این رابطه یه دستگاهه. من توضیح بدم بریم اول این رابطه به ازای هر آی و جی باید نوشته بشه دیگه. دقت بکنید ترمایی که باقی میمونه چیه؟ کی نیست فقط چیه؟ آی و جی. ببینید مجهولاتمون چیه. این چیه به ازای آی و جی فیکس؟ فرض کنید من آی و جی رو فیکس کردم، این عدد معلومه یا نه؟ معلوم. این عدد هم چیه؟ معلوم. این چیه؟ مجهول. فعلا یه مجهول در اون ام آی و جی. وقتی ام آی و جی رو با یه چیزی کانوالو میکنید کانوولوشن دو بعدی دیگه چه اتفاقی میفته؟ چه چیزی ممکنه باشه؟ خودش هست، سمپل قبلیش در جهت آی، سمپل قبلیش در جهت جی، سمپل بعدیش در جهت آی، سمپل بعدیش در جهت جی، اینا ممکنه باشه. یعنی در این دوتا ترم هم ام آی و جی هست، همچی ام مثلا آی به اضافه یک و جی، ام آی منهای یک و جی، ام آی و جی به اضافه یک، ام آی و جی منهای، همینجور همه اینها هست. یعنی می شود یک معادله که درش چند تا مجهول هست، مثلا 4 5 تا مجهول هست، ام آی و جی هست، ام آی منهای یک و جی هست، ام آی و جی به اضافه اینا هست که اینا رو اپراتور اچ یک و اچ دو تعیین می‌کنه که چه چیزایی هست چه چیزایی نیست. خب پس این میشه یه دونه معادله علی دستگاه. حالا اینو به ازای آی و جی های مختلف می‌نویسید، میشه یه دستگاه چندین معادله و چندین مجهول. چند معادله؟ اگه تصویر 100 درصد باشه میشه 10000 معادله، 10000 تا مجهول. 10000 تا معادله کجا میاد؟ 10000 تا از اینها به ازای آی و جی های مختلف می‌نویسن. 10000 تا مجهول چیه؟ ام آی و جی که باید حل بشه. فعلا فرض بفرمایید این رو حل کردیم. فرض بفرمایید این رو حل کردیم. فرم آخر رو بنویسم. شرط توقفم رو بررسی میکنم. شرط توقف رو بررسی کنم. نتیجه شرط توقف، حالا میدیم شرط توقف چیه؟ دو تا نتیجه خواهد داشت. یا به من میگه برو بیگیم در واقع الگوریتم تموم شد، از الگوریتم خارج شد، اگزیته. یا اگر شرط توقف به من ادامه رو توصیه میکرد، من از کدوم گام ادامه میدم؟ گام بررسی شرط توقف هم چیزی نیست جز بررسی همگرایی الگوریتم. یعنی چی؟ یعنی لوکی های یک گام. ببین من اینجا شروع میکنم، ببین اگه من از اینجا شروع کنم، خوب دقیقا بفهمم، قبل از ورود به استپ دو، حالا تو هر مرحله باشم، یه سری نوکی دارم، یه سری یوکی دارم، یه سری ام آی و جی دارم دیگه. وقتی میرسم اینجا ته گام چهار چی دارم؟ آپدیت شده نوکی، آپدیت شده یوکی و آپدیت شده ام آی. شرط توقف میتواند این باشد که اگر این سه دست پارامتر بین یه گام تا گام قبلی فرق نکنه، حالا شرط توقف رو میتوانید روی تک تک اعمال کنید با هم مقایسه کنید، ولی خیلی وقتا برای که خیال خودشون رو راحت کنن و کارشون ساده باشه، میگن آقا چک کردن شرط توقف روی لوکی سخته. چرا؟ چون زیاده لوکی ها. نگاه کنید لوکی به ازای تمام پیکسل ها، اگه 5 تا کلاس داری و 10000 تا پیکسل، یوکی میشود 5 ضرب 10000 تا عدد، میشه 50000. ام آی جی هم چی؟ ام آی جی هم تعدادش کمتره. ام آی جی فقط به تعداد پیکسل هاست 10000 تا، ولی نوکی چیه؟ تعداد کلاس هست 8. یعنی شاید با اون چک کنیم راحت تر بشه، اگر اون فیکس شد یعنی اون به هم گرایی که مثل اونجا الگوریتم رو نگه. پس این میشه شرط توقف. اگر الگوریتم اگر بین این گام و گام های قبلی تغییر قابل ملاحظه وجود داشت، از گام دو ادامه میدیم. اگر تغییر قابل ملاحظه وجود نداشت، تغییر رو در واقع دیگه الگوریتم رو متوقف میکنیم و همینجا نگه
میکنیم.
مثلا آپدیت شدن ام متوجه شدن ام اینگونه است. من به این که میرسم این رو قبول داشتیم یه دستگاهه 10000 معادله، من اگه تصویر 100% باشه، اینو قبول کردید که این دستگاه 10000 معادله 10000 مجهوله. در هر معادلهش فقط یه نکته من همینجا از سوال شما میخوام استفاده کنم توضیح بدم. این دستگاه اگه ماتریسی بنویسید، ماتریسش پر نیست. ماتریس 10000 در 10000 AX مساوی بهش پر نیست. چرا؟ چون نگاه کنید این یک از معادلات من چند تا مجهول داره. یه مجهول MIJ داره. این هم ما توضیح دادیم، مثلا فوقش یه پیکسل جلو، دو پیکسل جلوتر، دو پیکسل عقبتر. این هم مثلا چند تا توش هست؟ 5، مثلا 4 تا یا 5 تا. این هم به همین تعداد هم. یعنی 10,000 معادله 10,000 مجموع، هر دستگاهش فوقش 7-8 معادله عنصر غیر صفر داره. پس اینو قبول کردیم که یک دستگاه 10,000 معادله 10,000 مجموع بر حسب چیه؟ MIG. خب حلش میکنی MIG رو آپدیت میشه. این در واقع میشه صورت کلی از حالا سوالایی که ما در واقع باید جواب بدیم. حالا این جلسه نمیسیم، من فقط کلیت رو توضیح میدم و بعد بیروشو به جلسه آینده بگیریم. یکی گام اوله، حس اولیه برای نوشه‌ای که اینا پیشنهاد کردن، راه حلی که اینها پیشنهاد کردن. من این توضیح مختصر خواهد داد ولی جزئیات روششون چند بار هست و میذارم جلسه. یکی این هست که باید نوچه ها رو بگیم. یکی این گامه هر دستگاه 10,000 معادله 10,000 مجهول هست. این دستگاه 10,000 معادله 10,000 مجهول چگونه حل بشه؟ همینجا خیالتون رو راحت کنم، فکر قانون کرامر رو نمیدونم روش حذف گوس و جردن اینا رو کامل نکنیم، چون قانون کرامر اردل عملیاتش فاکتوریله، همونی که دترمینان صورت هم تقسیم دترمینان یه دترمینان هایی تو صورت و مخرج بود. دترمینان گرفتن به اون روش های عادی فاکتوریه، یعنی 10,000 فاکتوری دیگه عدد بلقابل دادن. حالا به برایش تو محاسبات عددی مثلا روش حذف گوش شردن اردر عملیات رو میکنه N3. حالا N3 اینجا بازم خیلی بالاست، میشه 10,000 به توان چند 3، یعنی 10 به توان 4 به توان 3 میشه 10 به توان 2. حتی با کامپیوتر امروزی باز هم چی داریم؟ مشکل داریم. برای اون باید فکر بکنید. حالا خواهم بیدتی که به طورتهایی که در درسی مثلا دو قیده دیدین یا خواهم دیدین احتمالا دیدین میشه این مسئله رو حل کرد. من فقط به عنوان نوکه توضیح میدم اینا نوکه رو چگونه به دست میرم، کلیتش و جزئیاتش رو توضیح نمیدم. بزنم در فیل آیه دقیقا فهمید. اینا کاری که میکنن میان هیستوگرام رو به روش پنجره پارزن تخمین میزنن با اچ مناسب. یعنی اولی الگوریتمی که این الگوریتمه که اچ رو چگونه انتخاب میکنن، اینا یه روتین خاصی استفاده میکنن برای اینکه اچ مناسب رو انتخاب کنن. یه ذره اون چیزی که ما گفتیم، من گفتم از اچ کوچیک شروع میکنیم میریم بالا، یه ذره با اون متفاوت هست از اصولا. خیلی خب فرض کن میرسن به این وضعیت، بعد میان توی این وضعیت مدل ها رو میشمارن. مدل ها رو گفتیم چه بونه میشه، شما چه بونه؟ مشتق اول و مشتق دوم منفی. در اینجا گفتیم عملا مشتق اول مساوی صفر رو نمیگیرن، زیرو کراسینگ میگیرن. مدل ها رو شماردن، بعد میان توی این آقا این نو یک مدل ها رو که بشمارن سی رو به دست میارن، سی الگوریتم. بعد مرکز هر مود چون محل مشتق اول صفر و مشتق دوم منفی میشه چی؟ نوله. این نولو این هم چی؟ نوسه. البته باید خوششانس باشیم از این مودها و این کوهانها سه تای قابل تشخیص داشته باشیم. اگه تو هم فرو رفته باشن و غیره اون وقت شاید کار ما نداره سخت. کاری که اینا کردن برای نوها همین هست. ولی حالا من جزئیاتش که اچ رو چگونه انتخاب میکنم توضیح خواهم داد. ولی ما گفتیم که برای موجب راه حل‌های دیگه‌ای هست، یه کرنینز اجرا کنیم یا یه FCM معمولی اجرا کنیم، همین ها قابل انجام هست. بله، حالا انشاءالله این برنامه مطالب رو مجلسه آینده تحلیل خواهیم کرد. دقت بفرمایید اگر ایمیلتون رو چک کرده باشید من یک سری تمرین براتون در واقع ارسال کردم. تمرین این دفعه از
این دفعه کمتره.
شب
ارسال
دیروز بعد از اون طرف 6 تا 7، یعنی طرف 6 تا 7 در واقع این ارسال کردم. باز هم لطف بفرمایید تمرین رو یه نگاه کاملی بندازید و اگر الهام میدهش را
بیترمید که سری قاعدت هم باید راحت تر بشه، چون تمرین اولی حجمش بیشتر بود، تمرین حجمش کمتره و همه اون چیزایی که لازم داریم درش فراهم هستش. نه تمرینه، این تمرینی که دارم ما در واقع اون بحثای قبلی از همچنان تمرین سومی که به فکر کنم نمیشه تمرین هفته آینده ارسال خواهم کرد و ما مربوط به همین مباحث هستش. من این مطمئن در تمرینات بگم تمرین که من انتظار دارم شما در واقع تحقیق بدید، خب انفایلاتون رو که حالا طریق ایمیل در واقع ارسال میکنید، بجز این فایل ها لطف بفرمایید نتایج برنامه رو، وقتی من گفتم چه میدونم هیستوگرام اکوالیزیشن انجام بدی، نتیجه هیستوگرام اکوالیزیشن رو به صورت یه شکل یه تصویر هم برای من بذارید با یه اسمی که مشخص بشه، یه فایل داکیومنت هم حالا اگه تمرین اول تهیه نکرده به شامل تمرین بعدی حتما یه فایل داکیومنت هم تهیه بفرمایید. این فایل داکیومنت نتیجه رو که از تمرین می‌گیرید، کاری رو که کردید در حد مثلا یه پاراگراف این گونده توضیح بدید. اگر راحت هستید تایپ کنید به صورت فایل ورد با همراه بقیه ارسال کنید. اگر نه میخواید بنویسید بالاخره اون رو به صورت نوشته و دستی، من چون مورد تحلیل تمرین پنجشنبه می‌ذارم، مثلا پنجشنبه تا آخر شب بتونید ایمیلتون رو بفرستید، در صبح که با هم کلاس داریم هم اون فایل رو همراهتون باشه و اون نوشتهتون رو کاغذ نوشتهتون رو همراهتون باشه به من تحویل بدید. آره اشکال نداره، مثلا من تفاوتی نداره چون من دیگه کش نمیخوام بکنم، فقط میخوام هر جور خودتون راحت هستید دیگه.
چک کرده مثلا سال 6 سال 6 شما دو تا فیلتر بود که یکیش با بایدی بود یکیش اندازه پاس بود، بعد ما اینو خب نتیجه نگرفت.
ببینید اون سوال رو دقت کنید، احتمالاً شما همون توانه موقعی که اون توانه رو انجام دادی احتمالا نتیجه گرفتی یه تصویر خیلی مبهمی در آوردی. خب نه تصویر مشکی نداشت و یه جایی سفید باشه با یک نواختی به یه جایی، این نشون میده در واقع این فیلتر یه کار لوپس در انجام ده، تصویر رو به شدت محو کرده. شما اگه اون ضربه که کدتون رو درست داشته باشید، ضربه دوتون رو مثلا بکنید ضربه یک و یک دهم مثلا یک و پنج صدم، واقعا این تقریبا همون تصویره هست و در واقع انتظار که من دارم شما باید بگید مثلا اینجا این تصویر داره عملا چه کاری انجام میده، کار لوپس انجام میده، چون وقتی آلفا را زیاد میکنه برم طرف دو به شدت تصویر این هایی پس نمیتونه باشه، اگه هایی پس بود باید تصویر شلوغ‌تر میشد، تصویر باید خیلی نویزی‌تر میشد، ولی معلومه داره تصویر. حالا اون ضرب دو رو در واقع من به این دلیل دادم که حالا شما شاید لازم باشه خودتون باش بازی کنید واسه کمترش رو ببینید چه اتفاق میفته. اگر خودش رو درست نوشته باشید نه هیچ مشکلی نداره.
ما آقای سیاستی در
نه نه نه
لوگاریتم
حالا نه فعلا لوگاریتم نه، ولی خودش چیست خودمون میشیدی که آلف توان آلفا داره اون باید تصویر محدی بشه، به شدت محد بشه و بعد نقاطش رو رعایت کنید در همونجوری که افکتی میگیرید افکتی رو همونجور برگردونید، نه این تصویر نیازی به افکت شیفت نداره تو شما کاری نمی کنید، عمل فیلتری که واقعا انجام نمیدید، فقط اندازه رو به توان دو میرسونید، برای نیاز به افکت شیفت، اگه افکت شیفت دادی دوباره باید برش کردید، حواستون باید باشه درست افکت شیفت بدی بعد توان دو رسونید ولی برش کردید. بله ولی اصلا این تمرین نیاز به افکت شیفت نداره به خاطر اینکه شما فیلتر با یه فیلتر خارجی و فیلتر بیرونی که انجام نمیدید، شما خود این رو به طبعا لازم دید، یعنی شما تنها کاری که لازم رو بکنید تبدیل فوریه بگیرید، اندازه تبدیل فوریه رو به توان دو برسونید، بعد چکار کنید عکس تبدیل فوریه بگیرید. لوگاریتم من خودم اون رو انجام ندادم چون اون دفعه دوستان آوردشون داره، در واقع لوگاریتم هم همینه، در واقع باید اندازه تبدیل فوریه، فقط نقطه‌ای که در واقع ممکنه وجود داشته باشه وقتی از اون عبارت لوگاریتم می‌گیرید، اگه تو تبدیل فوریه مقادیر خیلی کوچیکی باشه خیلی بزرگ میشه، اون رو می‌تونید به جای اینکه اون لوگاریتم رو بگیرید بگید لوگاریتم اون مقدار به اضافه یک، مثلا می‌تونید یه چنین تغییری درش بدی که یه چیزی
جا درست بزرگیه و
تصویری
که نشون
میده 50 درصد. نه نه اون یکی که تصویر من تو سایز تصویری که بزرگه اون مسئله نیست، ولی بحث اینه که اگه تو تبدیل فوریه شما مقادیر صفر وجود داشته باشه وقتی از اندازش دوباره میگیرید مسلما مقدار منفی بی نهایت به شکلی که نشون میده میاد اسکیل میکنه، یه دونه بی نهایت داره سه چهار تا بی نهایت داره بعدش از اون محدوده سیاه نشون میده، به جز احتمالاً اگه تصویری که
میگردید یکی دو تا مثلا لکه سفید میبینید. برای اینکه مشکل برطرف بشه لوگاریتم اندازه به جایی که میبینید لوگاریتم اندازه به اضافه یک مثلا یا یه عدد ثابتی که مطمئن باشید مشکل لوگ صفر یا ln صفر به وجود
نمیاد.
بهتر میشه اون رو شما باید بگید.
باشه من
بگم باشه من قبل از اینکه یه نامه بدم. آره. یه نامه بدم. آره. تمرین دیگه. در سایه